نظرتون این کار نشده ای که آدم یه عده مثلا جمع بشن استعمالاتی که توی قرآن و روایات و اینا اومده رو مثلا واژه‌ای که اومده رو برن استعمالاتش رو کلاً به صورت وسیع و محکم و آماری بررسی کنن این شدنی هست فایده داره چیزی؟
در حد یک اینا کارهاییست که باید شیوه کارش رو در یک دایره محدود یه مقدار امتحان کرد، روش هاش رو در آورد. کل کار خوبیه، ولی باید روش هاش به اصطلاح پخته بشه. یعنی چه مشکلاتی داره، پس کن در یه دایره محدودی صد آزمایشی کار انجام بشه، بعد دایره وسیع انجام بشه. من حالا غیر از اون گفتید از چیزایی که به نظرم خیلی لازم هست، ما در واقع یک مثلا فرض کنید کتابی دارم، مجموع البحرین مرحوم طرحیه. خب کتاب خوبیه، ولی محور اولیش اظهار نظرهایی که تو نهایه ابن عصیر و این هاست، از اظهار نظرات محدثین و شورای حدیثی ما استخراج نشده. اظهار نظرات شورای حدیثی که در ذیل احادیث دادن و اینها یه مقداری توضیحاتی که در ذیل احادیث میدن، خیلی هاشون توضیحات فی الجمله لغویه، اونا رو جمع‌آوری بشه خیلی نه کل فرض کنید ما شورای کافی داریم، شورای تهذیب داریم، شورای فقیه داریم اینا. حالا یه نکته قبل از اون بگم، یه کاری در آستان قدس شده در مورد لغات قرآن، معجم آفقه لغه هم دارم چیگه، یه مجموعه خیلی وسیعه در مورد لغات. همه ی اظهار نظرهایی که تو کتاب های لغوی و مفسرین و غیر مفسرین و اینها از جمع‌آوری کردن با حذف تکراریات و به سبک خوبی ارائه دادن، خیلی حجم وسیعی هم میشه. حالا الان من از دیگه 40 جلد چاپ شده، شاید 40 جلد دیگه شم باشه. خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه و قابل استفاده است. یه چیز شبیه این در مورد احادیث هم لازمه. یعنی تمام اظهار نظرهایی که در مورد احادیث با محوریت لغات انجام میگیره انجام بشه، که آدم در مورد هر حدیثی هرچی اظهار نظر هست یه جا ببینه جمع شده ببینه با محوریت در واقع لغت. الان من یه مدتی هست سفینه مرموش خباس رو خیلی مطالعه میکنم، خیلی کتاب با سلیقه یادم در زمان خودش با سلیقه نتیز شده. علتش اینه که محوریت حال معجمی داره، کتابی که حال معجمی داشته باشه استفادهش راحته، خوبه همسایی اینا. خیلی خوب یه کار یه نفری بوده، بیشتر در محور بهار بوده جای مختلف، ولی یه چیزی خیلی گسترده تر از سفینه البته باید برنامه ریزی مرتب انجام بشه که تمام اطلاعاتی که در مورد احادیث هست یک جا جمع بشه. البته فی الجمله کارهایی در این زمینه انجام داره میشه، مثلا آقای شبد زندگی و تماسیس برای دلالایی گروه هایی دارن با محوریت وسائل سعی میکنن همه مطالبی که در مورد احادیث وسائل هست نکات دیگه انجام میشه. ولی من چیدم محوریت حدیث نیست که یه حدیث و اطلاعات که همه جا هست در مورد حدیث بخواهم چید بکنن، نه، محوریت لغاته، این هر لغت رو به تناسبش همه اطلاعاتی که تو کتب حدیثی در مورد اون هست این اطلاعات رو دنبال کنن. این البته این یه کار خیلی لازمیه و عرض کنم خدمت شما نیازمند البته یک برنامه‌ریزی منسجم، نیازمند یه طرح خیلی مدونه، درست اون کاری که شما هم اشاره میکنید اونم کار خوبیه، ولی اون کار نپیموده‌ایه، به دلیل نپیموده بودن نیاز داره یه مراحل مقدماتیش طی بشه، مراحل مقدماتیش طی بشه، شاید بارها آزمایش بشه، روش‌های مختلفش رو دیدگاه کلیش دیدگاه خوبیه، ولی تو چارچوب ها و طرحواره های مختصر پیموده میشه، همینجوری وارد یک کار عظیم شدن غلطه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله علی اعدائهم اجمعین و لعن الی قیام یوم الدین. خب ما بحث در شبهه غیر محصوره بود، عرض کردیم چکیده مطالب رو تا اینجا عرض کنیم. مرحوم شهید سر در واقع عمدتاً به دو وجه تمسک کرده بودند، یکی در شبهه غیر محصور تنجیز نیست، یکی این که تنجیز در شبهه محصوره به خاطر ارتکاز مناقضه است و ارتکاز مناقضه در اینجا نیست. نکته دوم اطمینان و عدم انطباق معلوم بالاجماع در هر طرف هست. این نکته دوم رو یه مقداری که ایشون دنبال میکنن در واقع به یه نتیجه میرسن که با اون بحثی که آغاز میکنن خیلی همخوانی نداره. روح مطلب در نهایت این میشه که نه اینکه این اطمینان منشأ میشه که تنجیز نکنه، تنجیز در مرحله ثبوت تکلیفه، ولی نه، تکلیف تنجیز شده ولی تکلیف منجز در مرحله امتثالش کفایت میکنه به اطمینان به امتثال، اطمینان به امتثال کفایت میکنه برای پاسخگویی به اون تکلیف یقینی که ما داریم. یعنی ما اگر یقین به تکلیف داشته باشیم امتثال اطمینانی هم کفایت میکنه، حتی اگر در مرحله ثبوت تکلیف تکلیف با یقین اثبات شده باشه نه با اطمینان، در مرحله ثبوت تکلیف هم اطمینانی کفایت میکنه. این چکیده بحث، البته این بحث به دلیل یه مقداری ناهمگونی به نظرم تو کلمات مشهید صدر، تغییرات آقای هاشمی اصلا درست منعکس نشده. اون نکته اصلی بحث که وجود داره حدثم میزنم این نکته رو در لابلای فرمایش شده آقای سرد بوده و آقای هایری این رو پررنگ کرده همسال اینا، چون خیلی تو کلام آقای سرد پررنگ نیست، ولی نتیجه گیری که آقای هایری کردن میگن که ما دو وجه برای عدم تنجیز علم اجمالی داریم، یک وجه بحث عدم ارتکاز مناقضه و یک وجه اطمینان به امتثال. تو نتیجه گیری این رو روش دیگه میکنن، ولی تو بحث خیلی روش تکیه نشده. تو کلام آقای هاشمی اصلا بحث به یه شکل دیگه دنبال شده. ایشون این بحث اطمینان رو که آوردن میگن نتیجه این اطمینان حجیت احد الاطمینانات علی البدله، حجیت بدلی اطمینانات هست، چیزی که تو کلام آقای حائری صریحا نقل شده و نقد شده. یعنی این رو به آغازیان نسبت داده شده و گفته این درست نیست و چیز نداره، مؤثر نداره و امثال اینا. چی؟
آقای
هاشمی متأخره.
نه، این دوتا مطلب رو از یک درس
نه بعد متأخره. آقای هاشمی اگر چیز باشه نباید اصلا به این سبک بشه. یعنی برعکس، اگر آقای برعکس بود بگیم در دوره متأخر نظر آقای صد عوض شده، خب یه حرفی. ولی چیز حالا این تیکه هاش هم اصلا نمیدونم دوره متأخر آقای صد داشته یا نه، چون آقای صد چیزای دقیق نمیدونم کجا این دورهشون تموم شده، هم وسط اشتغال اینا دوره بعدیشون تموم شده. نمیدونم اینا اصلا دوره جدیدی که آقای هاشمی اینا بودن و آقای حائری نبودن این بوده یا نه. ولی علی تقدیر بحث رو اصلا نکته اصلی که اینجا اطمینان به امتثال داریم که تو نتیجه گیری بحث تو کلام آقای حائری آمده، تو کلام آقای هاشمی اصلا نیست. و به خاطر همین یه انقلت و قلت ها بعد اشکالاتی آقای هاشمی کردن و آقای صد که این اجنبی از اون بحثایی است که به خصوص رو تقریر آقای حائری وجود داره. حالا بعد عرض میکنم. البته این که میگم آقای صدر روی مطلب تکیه نکرده، تو بعضی از تفریعاتی که تو کلام آقای حائری هم هست باز دوباره همون بحث رفته تو فضای تنجیز در مرحله ثبوت تکلیف. مثلا نه ثبوت تکلیف، حالا عبارتشون میخونم بعضی تکیه هاش. اینه که من فکر میکنم که این احتمال رو هم میدم در واقع یه مقداری این تکیه به این که در واقع اصل قضیه این هست که در مقام امتثال اطمینان ما داریم، ممکنه مثلا خود آقای حائری با ایشون اینو بحث کردن و به این نتیجه رسیدن، یه مقدار خارج از درسشون مطالب رو فرموده باشند و امثال اینا. اینه که یه مقداری خالی از یک نوع تشویشی کلام آقای صدر حتی از تقرات آقای حائری نیست. حالا اینو بعد عرض میکنم. خب ما که بحث ارتکاز مناقضه رو مطرح نمی کردیم به این لسان، ما مطرح می کردیم که در واقع مهم این هست که ببینیم تکلیف واقعی فعلی هست یا فعلی نیست. در جایی که اصل لازمه اجرای اصل این هست که شارع مقدس اجازه داده که اون مصلحت الزامیه واقعی قطعا تفویت بشه، این عرفاً اینو صحیح نمیدونن. یعنی در واقع حکم واقعی رو نسبت به اینکه شارع مقدس اجازه بده که اون حکم واقعی قطعا زمین بمونه، اون رو فعلی میدونن. این در واقع بازگشت به این مطلب هست، حالا به ادبیات آقای صدر، که ارتکاز مناقضه نسبت به مرحله مخالفت قطعیه هست، نسبت به مرحله موافقت قطعیه. عدم ارتکاز مناقضه نسبت به، یعنی در واقع اون چیزی که اینجوری تعبیر بکنم که
اصلا ترخیص چربیده دیگه،
ترخیص مطلق با اختلاف. بله، از الفاظ دستم بیاد. اونی که میخوام عرض بکنم اون اینه که در شبهه محصوره، حالا در شبهه محصوره اون چیزی که منشأ میشود که احتیاط لازم باشد ارتکاز مناقضه هست. ولی ارتکاز مناقضه نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه فقط وجود داره، نسبت به وجود موافقت قطعیه از راه ارتکاز مناقضه نمیشه مطلب رو تمام کرد. اون ما اینجوری بخواییم عرض بکنیم. و اینی که نسبت به وجود موافقت قطعیه از باب تعارض اصول و از اینجور چیزها باید مطلب رو تمام بکنیم. نتیجه بحث این میشه که اگر دلیل اثباتی ما اطلاقات ادله نباشه، یک دلیل خاص داشته باشیم بر اجرای اصل در بعضی از اطراف به نحو تعیینی یا تغییری، شاره مقدر که دلیل خاص داشته باشه که در فلان طرف اصل جاری کن تعیینه یا به نحو تغییری، هیچ محذوری نداره اجرای اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی اگر با دلیل خاص همراه باشه، مثل اجرای اصل در شبهات بدوی است، محذوره که از همون محذوره و فرض که ما به هر حال بین جمع حکم ظاهری و واقعی رو انجام دادیم و مشکل حکم ظاهری و نحوه جمعش با حکم واقعی رو برطرف کردیم، این همونه. و در نتیجه بین نتیجه این بحث این میشه که بین دو راهی که ما دنبال میکنیم تفاوته. اگر ما گفتیم که تنجیز علم اجمالی، عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره به خاطر این هست که عدم تنجید علم اجمالی در شبهات غیر محصوره به خاطر این هست که در شبهات غیر محصوره نسبت به وجوب موافقت قطعیه اون علم اجمالی که ما داریم تنجیز نمی کنه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه تنجیز نمی کنه، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بله تنجیز می کنه. نتیجه بحث این هست که احتیاط لازم نیست، ذاتم لازم نیست به نحو وجوب موافقت قطعیه احتیاط کنیم، بلکه اونی که لازم هست این که مخالفت قطعیه نکنیم. پس بنابراین اگه مثلا 100 تا طرف داشته باشه، مثلا ما 50 طرفشو ارتکاب کنیم 50 طرفشو ارتکاب نکنیم، ذاتاً طبق این روش مانعی نداره، چون در واقع ما مخالفت قطعیه نکردیم. البته باید ارتکاب 50 نفر یک اصل عملی داشته باشیم که اجازه این رو بده، عدد اثباتی اگر اصل عملی داشته باشیم که اجازه ارتکاب 50 نفر رو بده به صراحت مانعی نداره، ما بهش ملتزم میشیم. ولی تو بحث اطمینان به امتثال اونه که ما میگیم این که امتثال لازمه، علم اجمالی منجزه، ولی لازم نیست حتما یقین به امتثال داشته باشیم، اطمینان به امتثال هم کفایت میکنه در مرحله امتثال و سقوط تکلیف. بنابراین اگه 50 مورد رو مرتکب بشیم 50 مورد رو مرتکب نشیم این به درد نمیخوره، چون امتثال اطمینانی نکردیم. بنابراین چیزاشون متفاوت، نتیجه این دو روش در مقام عمل متفاوت هست. یک در روش اول اینکه موافقت قطعیه باید بکنیم، اصل موافقت قطعیه به خاطر اینکه اصل مؤمن نداشتیم، اگر اصل مؤمن داشتیم موافقت قطعیه لازم نبود، مخالفت قطعیه نکن موافقت قطعیه هم لازم نیست. این ولی در بحث اطمینان خود علم اجمالی فرض داره که تنجیز کرده و من هنایی از هر که اصلا، چون ما علم اجمالی رو تنجیزش رو تابع فعلیت حکم واقعی میدانیم، اگر در جای اصل مؤمن داشته باشیم دلیل بر اصل مؤمن داشته باشیم، میگیم دلیل بر اصل مؤمن کاشف از اینه که حکم واقعی فعلی نیست. وقتی که واقعی فعلی نبود اطمینان به امتثال هم شرط نیست. یعنی وجه دومی که ما ذکر میکنیم متفرع است بر عدم اجرای اصول در اطراف، وجه دوم هم متوقف هست بر عدم اجرای اصول. آقای سر در واقع دو مرحله مستقل از هم قائل هست، یکی این که با ملاحظه اصول ببینیم علم اجمالی چی کار میکنه، بدون ملاحظه اصول ببینیم علم اجمالی چی کار میکنه. دو مرحله رو از هم کاملا جدا میکنن، ولی به طبق اونجوری که ما دنبال میکردیم نمیشه این دو مرحله از هم جدا بشه، چون تنجیز علم اجمالی اصلا متوقف است بر این که اصل ترخیصی نداشته باشیم، ولی اگر اصل ترخیصی داشته باشیم، اصل ترخیصی کاشف از این هست که حکم واقعی فعلی نیست. وقتی حکم واقعی فعلی نشد، وجوب امتثال به نحو یقینی یا اطمینانی هم نمیاد تو کار. بنابراین تفاوت های بین نحوه مشربی که ما داشتیم و این دو روشی که ما دنبال میکردیم، هم بین مشرب ما و بیان که مرحوم آقای صدر دنبال میفرم بودن، هم بین خود این دوتا روش این تفاوت ها درش وجود داره. خب این چکیده از بحث های گذشته و یه سری تفریعاتی که تفریعات کلی که این دو روش داره. اما مرحوم آقای صدر در ادامه چند تا فرع رو مطرح میکنن. فرع اولی که آیا نتیجه عدم تنجیز اجمالی این هست که موافقت قطعیه واجب نیست، یا مخالفت قطعیه رو هم جایز میکنه؟ ایشون میفرماید که این بحث متوقف است با اینکه معنای ما در عدم تنجیز چه باشه. حالا اینم عرض بکنم، آقای صدر در ادامه بحثا وارد یه سری مبانی دیگه میشن، من جمله مبنای آقای صدر اجماع سینا، ما اونا رو کلا حذف کردیم وارد بحثش نشدیم. اینه که تو تفریعات هم هر چیزی که وارد اون بحث مبتنی بر مبانی دیگه باشه اونها رو هم حذف میکنیم. این آقای روحانی در منتقل اصول این بحث رو بیشتر رو مبنای مرمونای ناینی دنبال کرده، و اینی که من منتقل اصول رو نگاه میکردم به نظرم بسید که چون حالا بهتره که این بحث واسه واردش نشیم، حالا خود دوستان اگر بخوان مبناهای آقای صدر رو بعضی تفریعاتش رو ببینن به منتقل اصول مراجعه کنن. رو مبانی هم انقل بقول خیلی تو این بحث ها هست، ولی در میخواییم دیگه وارد اون بحث ها بشیم این بحث بیش از اندازه طولانی میشه، حالا که خیلی طولانی شده از این از طولانی تر دیگه جا نداره. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین ما تو تفریعات رو فقط روی دو مبنایی که آقای صدر دنبال کردن و رو عرایضی که خودمون دنبال میکردیم بحث رو دنبال میکنیم، دیگه رو مبانی آقای صدر، آقای ناینی و دیگر بزرگان بحث رو دنبال نمیکنیم. آقای صدر میفرمایند که اگر مبنای ما در عدم تنجیز عدم ارتکاز مناقضه باشه نسبت حرمت مخالفت قطعیم، مناقضه احساس نمیشه، مانعی نداره اصل جاری بشه و مخالفت قطعیه رو هم تجویز کنه. اگر مبنای ما اطمینان به امتثال باشه، خب پیداسته در جایی که شما تنها نه تنها، حالا من عرض میکنم نه تنها وجوب حرمت مخالفت قطعیه رو اجازه نمیده، مخالفت قطعیه‌ای که بینابین هم باشه اون رو هم اجازه نمیده. این وجه این میگه که شما باید در مقام امتثال اینقدر امتثال بکنید که اطمینان به امتثال حاصل کنید، حتی بین بین تو سر مورد 50 موردش رو بخواید امتثال کنید 50 موردش امتثال نکنید این هم کفایت نمی کنه، 80 موردش رو زن به امتثال هم داشته باشید کفایت نمی کنه. نه تنها حرمت مخالفت قطعیه رو اثبات میکنه، مخالفت وهمیه‌ای که اطمینان بعد خلافش بشه اونم تجویز نمیکنه، مخالفت شکیه، مخالفت ظنی، هیچ چیز اینا رو تجویز نمیکنه. بنابراین بین این دو مبنا خب کاملا فرق هست.
چی بود من میدو بود؟
من میدو اطمینان به امتثال،
موافقت اطمینان.
میگه ما اطمینان به امتثال کفایت میکنه. این لازمش اینه که هر جایی که اطمینان امتثال نباشه، ولو شک در امتثال باشه، وهم در امتثال باشه، همه این موارد جایز نباشه، فضلاً از جایی که اطمینان به عدم امتثال باشه یا یقین به عدم امتثال باشه، اون هیچ. تمام مراتبه که اطمینان به امتثال نیست، همه اینها غیر مجاز میشه.
رو بنابراین
تجزیه مجموعی
بحث میکنیم،
بحث میکنیم، یعنی نخواهیم الان تجزیه داریم بحث میکنیم. بحث اینه که ملاک ما و مبنای ما در عدم تجزیه علم اجماعی در شبهه غیر محصوله چیه؟ آقای سر میفرمه ملاک ما اگر غیر محصوله، من محصوله تبدیل کردم،
بله
نه، در شبه غیر محصوره، بنابراین که منجز نباشه، ملاک مبنای ما چیه؟ این خب این کلام آقایستان، البته این کلام آقایستان درسته، ولی ما در مورد ارتکاز مناقضه و عدم ارتکاز مناقضه تفصیل قائل بودیم، میگفتیم که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ارتکاز مناقضه وجود داره. اونی که ارتکاز مناقضه وجود نداره فقط نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیه است،
حتی
در شبه غیر محصول فرق نداره، شبه محصول و غیر محصول از این جهت. و عرض کنم این رو مبنای این، خب این قبلا بحثش گذشت رو، بنابراین اینجا نتیجه اون ملاحظه‌ای که ما داشتیم ظاهر میشه. اما رو مبنایی که خودمون دنبال میکردیم ممکنه ما اینجوری بگیم، بگیم که چون ما اینجور رو عرض میکردیم، گفتیم در شبهه غیر محصوره دعایی نوعیه بر ارتکاب جمعی اطراف وجود نداره، دعایی نوعیه بر ارتکاب جمعی اطراف وجود نداره، بنابراین اگر شارع اصل رو در جمعی اطراف هم اجرا کنه این نوعاً به مخالفت قطعیه نمی انجامه، بنابراین چون نوعاً به مخالفت قطعیه نمی انجامه ممکنه ما بگیم که اجرای اصل در جمعی اطراف هم اشکال نداره، چون اون محظوری که هست اون اینه که نوعاً به مخالفت قطعیه بی انجامه اونه از که عرف، اما این که گاهی اوقات به مخالفت بی انجامه اون معلوم نیست محظور داشته باشه. ممکنه با این بیان شخص بگه که در شبهه غیر محصوره اجرای اصل در جمعی اطراف جایز هست ولو به تجویز در مخالفت قطعیه بی انجامن، چون این تجویز عملی نمیشه نوعا. حالا در یه مورد نادری اگر عملی شد این عرض کنم خدمت شما مانعی نداره، این نتیجه که از بحث سابقه میگیریم. ولی انصاف اینه وقتی ما میگیم که از اون طرف تجویز در جمعی اطراف چون نوعاً به مخالفت قطعیه نمی انجامه بنابراین مانعی نداره این تجویز، این که بگیم این تجویز میخواد حتی فرض نادری رو هم که شخص همه اطراف رو مرتکب میشه اون همه اطراف رو هم تجویز کنه، این خیلی روشن نیست. این توجه فرمایید، بحث قبلی این بود که نه این دلیل اطلاق داره، هم موارد شایع رو میگیره هم موارد نادر رو میگیره، هم کسی که فقط بعضی از اطراف رو میخواد مرتکب بشه که موارد شایع، هم کسی که همه اطراف رو میخواد مرتکب بشه که موارد نادره، هر دو رو دلیل ترخیصیه میگیره. حالا که دلیل ترخیصیه گرفت محذوری هم نیست، چون مجرد این که در بعضی موارد نادر شخص به مخالفت واقع میفته این یک نوع چیز اغلایی یعنی مشکل اغلایی نداره، بنابراین مانعی نداره اثباتاً اصل اون مورد رو بگیره. مثلا درسته اگر اثباتاً ما دلیلی داشته باشیم، دلیلی که صریحاً گفته باشه که شما مجاز هستید در کلت طرفین رو مرتکب بشید، ولو همه اطراف رو مرتکب بشید، ولو در شبهه غیر محصوره مجاز هستید همه اطراف رو مرتکب بشید، اگر دلیل صریحا بر این مطلب قائم شده باشه ما میگیم محظور نیست. ولی این موارد نادریه، ممکن شارع مقدس این مصالح اهمی رو دیده باشه، به خاطر اون مصالح اهمی که دیده اجازه داده باشه که در این موارد نادری که شخص اون مخالفت اون تکلیف واقعی میکنه اون تکلیف واقعی هم زمین بمونه. ولی اثباتا واقعا سخته، واقعا با اطلاق دلیل بگیم اطلاق دلیل اصل ترخیصیه حتی این موارد نادر رو هم میخواد بگیره و ترخیص کنه خیلی سخته. اینا اینجور اطلاق مقام هم موارد نادر اینجور رو شامل نمیشه. من حالا گفتید یه موقع به حاجا عرض کردم که این بحث چند روز قبل کسی از من سوال کرده بود حاجا نظرشون در مورد خون داخل تخم مرغ چیه؟ خون داخل تخم مرغ. من گفتم که سابق احتیاط میکردند و اینها بود و یه مقدار رساله تو این چاپ جدید یه جور دیگه نوشته شده، گفتم برم دوباره از خدمتشون بپرسم. ما شما فرمودن که چی؟ تو رساله فعلی به صورت فتوا اصلاح شده. اصلاح این آخرین اصلاح شده نه، یه مقداری اشتباه هم تغییر شده، همون رساله قبلی درست بوده، این رساله به اشتباه هم تغییر شده نظر آجا، نظر آجا همون احتیاط بوده و همسالی علایه چطور شده تو این رساله وارد شده اونش بمانه. نه من قرارم یه نکته دیگه هست، اون نکته اینه که با حاج آقا صحبت میکردیم، حاج آقا در بحث خون ما یه اطلاق لفظی نداریم که گفته باشه کل دم نجس، کل دم نجس امثال اینها. خب بس این هست که با حاجا عرض کردم، حاجا رو فهمدن چون اطلاق لفظی نداریم قاعده این باشه، قاعده این هست که این موارد رو طاهر ما بدونیم، ولی خب چون مطمئن نیستیم اینا
در حالت اکلش بحث
چیز
در حالت اکلش بقید بحث نداره
در همون عرض کنم خدمت شما در طهارتش هم آره در طهارتش هم مرتبط و امثال اینها هست. یا حالا همون چیزی که بحثت حالا من الان بحثشم حالا نمیخوام
چه جوری
اطلاق نداریم تمام بشه
چه
دلیل
نجسه
چیه؟
دلیل چی داریم؟ اون
دلیل
چرا اطلاق نداره؟
دلیلی که در مقام بیان نیست از این جهت. حالا اینا رو فعلا نمیخوام وارد بحثش بدم فعلا. نه نکته قضیه گفتم حالا گفتم شما که معمولا به جای اطلاقات لفظی به اطلاقات مقامی تمسک میکنید، به اطلاقات مقامی تمسک میکنید، آیا اینجا نمیشه با اطلاق مقامی؟ آجا آفر بودن این موارد بسیار نادره مثل این رو اطلاق مقامی نمیگیره. اینکه اگر بود شاره باید ذکر میکرده اینا، چون خیلی وقت عرف متعارف اینجور موارد رو کافی نمیدونه اون اطلاق مقامی رو در تفهیم تحریم، در تفهیم تحریم به اون ثبوت اکتفا کنن برای اثبات این موارد نادر، اینجور نیست که خیلی روشن باشه. خلاصه اینجوریه، یعنی فرق است بین موارد نادر و موارد متعارف. موارد خیلی نادر رو میخوام بگم، یعنی در واقع خیلی وقت
وظیفه شخص اونجا
نه خود
شاره
بر نکرده ولی فرات اونجاها با اصالت البراء جاری میکنن. اوغلاان اوغلاان اصالت البراء اینجور نیست که در اونجاها اوغلا
بیان
نکرده و سکوت اصالت. ببینید بحث اطلاق مقامی اینه که سکوت مفهم این هست که حکم این مورد حکم اون مطلقاته، بحث اینه. در اینجا سکوت که همچی افاده رو نداره، برای این به اصالت الاحتیاط و همسال اینها میشه تمسک کرد.
اصلا اگه اطلاق گفته میشه این موارد رو نمیگیره.
یعنی این در واقع ما میگیم اطلاق مقامی خیلی وقتا از اطلاق مقامی باعث میشه که خود دلیلی که مهمل هست بیانیت داشته باشه برای افهام این مطلب.
داره وظیفه این نسبت به این موارد شما
بحث وظیفه نیست داره.
بحث
اثباتی، یعنی از جهت اثباتی اینجور نیست که دلیل مهمل نسبت به افهام موارد بسیار نادر کفایت کنه عرفا. نسبت به افهام موارد نادر اغلا این موارد نادر رو تخصیص به ذکر میدن. وقتی تخصیص به ذکر داریم ما دلیل اثباتی برای تحریمی موارد نداریم دیگه، باید بحث عملی تمسک کنیم. ولی این کلن این رو بگم، بحث اطلاق مقامی بحث این نیست که اگه شاعر نگفته باشه مشکلی پیش میاد، چون اصل عملی ما داریم، اصل عملی داریم، اصل بقیه جاری میشه، اصل احتیاطی که از مشکلاتی که تو بعضی ها ممکنه در اطلاق مقامی بهش اشکال کنن اونه که چرا شعار باید به اون عموم اعتماد کرده باشه. خب بگید اصل عملی جا جاری بحث سر اینه که میگن اغلاءن مبنا اینه، اغلاءن در اینجور موارد سکوت رو مفهمه این میدانند که حکم این موارد با حکم سایر موارد یکیه، یک نوع دلیل لفظی، دلیل اماره کردن. این سکوت رو اماره بر اتحاد حکم موارد میدانند.
دلیل عقلی نیست،
نه دلیل عقلی نیست، دلیل در واقع استظهاری عرفی هست. حالا شما فرمایید این دلیل استظهاری عرفی در موارد نادر نیست،
در موارد
خیلی نادر، این در موارد که عرف اصلا اینا رو کافی نمیدونه، این کافی نمیدونه اون دلیل رو. اگر کسی بخواد چیز کنه به سکوت نباید اکتفا کنه، باید با بیان روشن چیز کنه. عرف کاملا گیر میکنه که نمیشه با اون بیان اینها رو افهام کرد. یه نوع
مسئله که تو فرق مطرح میکرد در مورد این که زنه هر زده شاهد و دلیل رو بازی حرفا اونجا،
اونم حالا اگر چیز باشه دیگه داخل همین بحث هست دیگه، داخل اونم داخل همین مفهوم است که یه روی مبنا یه مقدار بحث از اونش ممکنه تغییر کنه. خب از این بحث ها
اینم خودتون رو قبول کردید
مطلب درسته، یعنی اینا یک نوع چیزهای عقلاییه، این اصل خود اون بنا عقلا و اینها یک دعب عقلایی قانونگذاریه. واقعا دعب اغلای قانونگذاری برای اثبات این جور موارد نادر چیز نیست. بله بعضی موارد نادر هست که از جهت اون ملاکات حکم تفاوتی دیده نمیشه. فرض کنه یک اثبات میشه این خونه که توی تخم مرغه، این همه خونهای دیگه هست هیچ فرقی نداره، همونه، امثال اینا از تمام نکاتی که حرمت خون رو به دنبال داره همونه. یکی از علتایی هم که بحث تحریم شده بود این بحث موضوعی بود تو قصه حاجه ها، اون اینی که به حاجه ها گفت بودن این خون همون خون داخل بدن حیوانه که ریخته دو خمر گرچه چیز رو برده
حقیقتش
شده همون
همون مویرگای حیوان کاز آقا وقتی بخواد تو خونه اون مویرگا پاره میشه، اون خون منتقل میشه به شکل ما علمی شنی این
بس. یه همچی بحثایی که مثلا این دقیقا همون چیزهایی هست که عرف اون رو خون و محرم میدونه و امثال اینها هست که اینجا ریخته. خب حاجه گفتن اگر واقعا همین جور هست که یه موقع ببینید این بحث خود مویرگه ها هم مویرگه هایی که عرف متعارف توجه داره که این همون خون است و عرف هم اینا رو میدونه، همین حرف رو میدونه، خب بله. ولی خیلی وقت عرف اینا توجه نداره. ببینید حالا یه تو پرانتز وقت
داشته خیلی اصلا نمیدونم
آجا خود داشته این نکته رو بگم. ببینید فرض کنید که نون که تولید میشه، اصل تولید نون از باب تخمیره، یعنی یک نوع الکل تو نون باید تولید بشه.
میگن
بنابراین بنابراین این بحث اینه که نون همیشه الکل وجود داره، ولی چون عرف اصلا به این الکل چیز توجه نداره، پیش وقت عرف این که یه همچه الکلی وجود داره تو نون و همساری اینها یه توجه نداره. بنابراین اگر حرمت الکل رو هم ما قائل باشیم، نون رو حرام نمیدونیم. اینجور نیست که، علتش اینه که اصلا این هم بحث اینه، مثلا افسر تخمر و اینه که عرض کردن، اگر به فرضم یک سری مویرگ هایی ریخته باشه و فلان شده باشه و اینه چیزایی نیست که عرف متعارف به اینا توجه داشته باشه. اگر شارع مقدس نه ممکنه ما به نظر دقی خونه بدیم، ولی عرف اینو خونه حیوان نمیبینه، عرف این رو خونه حیوان نمیبینه که تو تخم مرغ ریخته، یه چیز دیگه ای میبینه که شک میکنه که آیا
ممکنه یا توجه نداره.
ولی توجه نداره، اونش مهم نیست، لازم نیست منکر باشه، همین که توجه نداشته باشه باعث میشه که اگر شارع مقدس بخواد افراد رو از خون باز داره، نتونه به اون اطلاقات تناسب کنه، باید تصریح کنه. بس اینه، این
اصلا از فرد نادر که میگم همین دیگه، غیر از اون که شما منکر شدید.
نه، یه صرف افراد نادری هست که عرف بهش توجه داره ولی نادر میدونه. نه نه، افرادی که عرف کردن به نظر عرف اصلا جدا افراد نیست، باید تنبیه بدیم که این فرد اون هست. الان شما بگیم مثلا خون از خون اجتناب کن، اصلا عرف توجه نمیکنه، بابا این تو تخم مرغ اون خون
توجه میکنه.
نه، اگه بهش بگید بله، دو بحثه.
خونو میبینیم،
نه دو بحثه. اگه بهش بگید خب بهش اینی که نهایتا هم حاجا باز احتیاط میکنن اینها، اینه که واقعش اینه که هنوز خیلی براشون باز مطلب صاف نیست که بالاخره این عرف اینا چیز داره نداره، یعنی شک دارن در این که عرف این رو خون میبینه خون نمیبینه، امثال اینه. اینه که آخرش هم احتیاط کردن که گفتن واقعش ما شک داریم، یعنی شک که در شمول اطلاق دارن، نه قطع بعدم شمول اطلاق دارن، آیا اینا میشه برای جاری بشه. اینه که آخرش
چرا برای تمسایی نمیخوام
حالا خب عرض کنم خدمت شما جا بودیم از بس فاصله
اطلاق مقام سر مجموع ابتلاع دایه به مجموعه.
بله، عرض کنم نتیجه بس اینه که در موارد شبهه غیر محصوره، این که ما بگیم ادله اصول ترخیصیه اون کسیه که نادرن میخواد اصلا همه اطراف رو مرتکب بشه، میخواد همه اطراف رو مرتکب بشه، ولی دایه و غلایه عرفی اصلا وجود نداره، یکی دنگش گرفته گفته بذار ما همه اطراف رو مرتکب بشیم و ببینیم چی میشه. این واقعش اینه که خیلی سخته ما بگیم
صرف قصد رو خارج انجام نشه،
چی؟ این که دایه و غلایه نوعیه وجود نداره، اینکه یک شخصی یک دایی شخصی خاص براش حاصل بشه ممکن حاصل بشه، ولی اینکه اطلاقات بخواد نسبت به این شخصی که براش دایی حاصل شده نسبت به این هم تجویز کنه، این اشکال عقلی نداره، ولی دلیل اثباتی خاص میخواد، دلیل اثباتی آب بر اثباتی مطلب کفایت نمی کنه.
این تکلیف داره رو از کجا دست میارید؟
چی؟
تکلیف داره، اما چرا تکلیف داره؟
اطلاق عدله دیگه،
اطلاق رو میاد، اطلاق میاد.
نه عرض کنم خدمت شما، چون ببینید اون بحث تناسبات و موضوع که میگفتم همینه دیگه، یعنی در واقع اون یک ملاکات در این جهان وجود داره، ملاکات وجود داره، ولی ما در واقع حالا ولو به تعبیر قاعده مختزیمانه تعبیر بکنید، قاعده یعنی ملاک حکم در اینجور موارد هم هست، ما شک میکنیم که آیه شارع مقدس یک مانعی برای در مقابل اون ملاک ایجاد کرد یا نه، اینا خودش باعث میشه که بتونیم به اون عدله توسل کنیم. حالا نتیجه کل بحثی که بخواب در این مرحله بکنم این هست که به نظر میرسه که نتیجه بحث اینه که بنابر هر دو مبنایی که ما دنبال میکردیم و مبنایی که شایسته دنبال میکردن، حرمت مخالفت قطعی جایز نیست. بنابر جمعی صور مسئله مخالفت قطعی جایز نیست.
یه
بحث شما
کسی که
دایی
داشته باشه،
اون
کسی
دایی
نداشته
باشه
خارج
هم
انجام بده،
نمیشه
دایی نداشته باشه خارج
هم نمیشه
مرور انجام شده.
نه اون اونم دایی داره بس دیگه، بحث تدریجی بحثی هست، بحث تدریجی اون یه نکته دیگه هست، فعلا اون به تدریجیش کار نداریم. دایی فعل که بدون انجام دایی نمیشه انجام بشه، این دوتا با هم دیگه چیز هستن. و این حالا بگذاریم این بچه ها گاهی قاید چیز میکردن، یاد این شوخی افتادم، چیز میگفتن که به هم دیگه بازی که میکردن، یکی لایی میزد به دیگری، میگفت پنالتی گل مفته، اینو علی دایی گفته. حالا این دایی غیر از دایی علی داییه. این با هم دیگه عرض کنم خدمت شما، این نتیجه این مرحله بحث. دو سه تا مرحله بحث دیگه هست، من عنواناشو بگم بحثشو فردا میکنیم. یه بحث اینه که آیا شبهه وجوبیه هم شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه با هم دیگه فرق دارن یا فرق ندارن. بحث دیگه در جایی که اصل اولی عدلی ترخیصی اصلا نیاد، اصل اولی الزامی باشه، اون حکمش چیه؟ اینا بعدش خیلی راحته، سریع فرد میشیم. عمده بحثی که هست بحث شبهه کثیر در کثیره، اون دوتا باید مرده
بحثی یه حکمیه چه؟
اون خیلی بحث مهمی بحث هست. بحث اصلی که اینجا هست اون که شبهه کثیر در کثیری که بلن به غیر محصول باشه حکمش چیه؟ عمده اینه، اون دو مرحله خیلی. و شکی در این که شبهه محصول است و غیر محصوله، این چهار تا مسئله هست که
در تحلیل خود محصول بودن و غیر محصول بودن بحث
می‌کنید. نه، چه محصول و غیر محصول نتیجهش با توجه به این مبنایی که در چیز هست این تعیین میکنه که تعریفش رو
مثلا که دایی
میشه، اون چیزی که دایی بعد اتکاب جمعی مثلا نباشه،
شک داریم دایی هست مثلا
رضا، آره شک داریم که دایی هست،
غیر محصول نمیشه.
چی؟
یه درنگ توی یه کاسه بزرگ
بزرگ نمیشه بعد، چون دایی برای اتکاب جمعیش هست، میتونیم همشو بخوریم همساره. این در واقع نکته ای که چون بحث شبهه غیر محصول و غیر محصوله خودش که موضوعیت نداره،
یعنی زابطه همون زابطه ابتلا و عدم ابتلا،
نه زابطهش همون زابطه ای است که ما عدم تنجیز رو اثبات میکنیم. یعنی همون نکته ای که عدم تنجیز رو در شبهه غیر محصول اثبات می‌کنه همون نکته هم ضابطه شه.
یعنی بعضی وقت ممکن سه تا طرف هم بیشتر نداشته باشه ولی غیر محصول حسابش کنیم بخاطر
اون، این همین ضابطه اینه، یعنی نکته اینه. حالا ممکنه اسمش رو غیر محصول نذاریم،
حکم غیر محصول،
ولی اسمش مهم نیست. ممکنه این ملاکی که در موارد کثیر هست در غیر موارد کثیر هم وجود داشته باشه. این بس اینه. حالا خیلی رو اسم و اینها بحث کردن ما رو به جایی نمیرسونه، چون ثمره ای نداره. اینه که ما اصلا وارد تعریف شبهه محصوله و غیر محصوله نشدیم به خاطر بی ثمر بودن این بحث. و صلی الله علی سیدنا و نبی گرامی.